اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان شما در برنامه خبری صوم دلو 1397 هجری شمسی. خوشبینی ها برای رسیدن به توافق احتمالی بین طالبان و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان، و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ولایت پنجشیر، کاپیسا و سرپل از جانب کمیسیون مستقل انتخابات شامل گزارش هایی است که در این برنامه برای شما عزیزان برگزیدیم. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می کند.
سلام بر شما. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک قمندان گروه طالبان که حمله بر یک پایگاه امنیت ملی در میدان وردک را طرح‌ریزی کرده بود، در جریان یک حمله هوایی کشته شد. در حمله روز دوشنبه بر این پایگاه ریاست امنیت ملی در میدان وردک حداقل 36 تن کشته و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شد. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه گفت که این حمله را یک قمندان گروه طالبان به اسم نومان طرح‌ریزی کرده بود. در این اعلامیه آمده که نومان با 7 نفر دیگر پس از آن که از سوی نیروهای امنیتی ملی شناسایی شد، هدف قرار گرفت. اما گروه طالبان کشته شدن این قمندان این گروه را رد کرده است. 5 منصوب پلیس افغانستان به دلیل تمرد از امریه اخیر وزارت داخلی این کشور از وظایفشان برکنار شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفت که این منصوبین مربوط قمندانی های امنی ولایت کاپیسا، پروان، مرکز تعلیمی پلیس پروان و مرکز تعلیمی ولایت میدان وردک بودند. آقای دانش افزود که این منصوبین بدون در جریان گذاشتن ریاست اپراسیون وزارت داخلی افغانستان با موترهای دولتی وارد شهر کابل شده بودند که تمرد و بی‌اعتنایی به امری اخیر این وزارت می باشد و به همین دلیل این افراد از وظایفشان سبکدوش شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که بر بنیاد این امریه باید تمام نیروهای پلیس که با وسایط پلیس وارد شهر کابل می شوند، یک روز پیش مشخصات موتر و هدف سفرشان را به این شهر با ریاست عمومی پلان و اپراسیون وزارت داخله در میان بگذارند. وزارت داخلی افغانستان در یک ماه پسین اوامر مختلف را صادر کرده که مهمترین آنها ندادن اطلاعات به رسانه ها توسط پلیس، عدم حضور منصوبین پلیس در مهمانی های سفارتخانه ها در کابل و ورود وسایط پلیس به کابل بر اساس اطلاع قبلی به ریاست اپراسیون می باشد. بر کناری 5 منصوب پلیس، نخستین گام عملی وزارت داخله در تطبیق این اوامر پنداشته می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در نتیجه یک توافق با گروه طالبان 800 هزار کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار خواهد گرفت. فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که پیش از این به دلیل مخالفت گروه طالبان 1 میلیون کودک از واکسین پولیو باز مانده بود. با گفته آقای فیروز، وزارت صحت تلاش کرد تا گروه طالبان را قانع بسازد که مانع تطبیق واکسین پولیو نشود. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که هنوز هم 200 هزار کودک افغان از واکسین فلج باز مانده است. به دنبال کشته شدن یک خانواده بیگناه توسط پلیس پاکستان، مقام های این کشور قمندان پلیس ضد دهشت افغانی ایالت پنجاب را از سمتش برکنار کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل میشنویم.
راجا بشارت، وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان، گفت که 3 مقام دیگر پلیس ضد دهشت افغانی ایالت پنجاب نیز از وظایفشان برکنار شده و قرار است افراد برکنار شده با اقدامات انضباطی روبرو شوند. آقای بشارت همچنین افزود 5 افسر پلیس که بر موتر حامل این خانواده بیگناه فایر کردند به قتل متهم خواهند شد و در محکمه ضد دهشت افغانی محاکمه می شوند. پلیس ضد دهشت افغانی پنجاب روز شنبه گفت که بر موتر حامل زیشان جاوید، رهبر گروه داعش در ایالت پنجاب، فایر کرد که در نتیجه آن زیشان جاوید با 3 مسافر دیگر کشته شد. مسافرین دیگر یک مالک دکان خوراک فروشی همراه با همسر و دختر 12 سالش بود. اما سپس سه فرزند این مالک دکان که از این رویداد جان به سلامت بردند، در یک نوار ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شد گفتند که پلیس پنجاب والدین آنان را عمدن و در برابر چشمان آنان تیرباران کرد. به دنبال اعترافات این افراد، مردم در شهر لاهور علیه اقدامات فراقانونی پلیس پنجاب مظاهره کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در کنار سایر سیاسیون این کشور این اقدامات پلیس پنجاب را تقبیح کرده است.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به هدف بهبود روابط کشورش با ایالات متحده آمریکا به واشنگتن سفر می کند. آقای ماس صبح امروز پس از این که پیش از این که برلین را به قصد واشنگتن ترک کند به خبرنگاران گفت که او در این سفر با مایک پومپیو همتای آمریکایی خود ملاقات خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان افزود که او در ملاقات با وزیر خارجه آمریکا روی موضوع افغانستان، سوریه و همچنین مسئله کنترل سلاح بحث خواهد کرد. پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2017، روابط بین آلمان و آمریکا به دلیل دیدگاه‌های متفاوت دو کشور در قبال برخی مسائل بین المللی و همچنین وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای تجارتی به سردی گرایده است. قرار است وزیر خارجه آلمان به مقر ملل متحد در شهر نیویورک نیز برود. آلمان در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را برای 2 سال آینده به دوش دارد. انتظار می‌رود که طرف‌های درگیر جنگ یمن تا 10 روز آینده روی شرایط تبادله زندانیان به توافق برسند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
یک مقام حکومت یمن با بیان این مطلب افزود که قرار است پس از 10 روز حکومت یمن و شورشان حوثی توافق نهایی تبادله زندانیان بین دو طرف را امضا کنند. نمایندگان طرف‌های درگیر جنگ یمن به خاطر بحث روی توافق تبادله زندانیان هفته گذشته در اردن با هم ملاقات کردند. دو طرف باید روی فهرست زندانیانی که قرار است بین دو طرف تبادله شوند توافق کنند. کمیته بین المللی سری به سرخ امروز با نشر اعلامیه ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات تبادله زندانیان بین طرف‌های درگیر جنگ یمن تا چند روز آینده پیشرفت به دست می آید. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان از حکومت یمن و شورشیان حوثی خواست تا نگذارند این فرصت از دست برود. این کمیته همچنان از آغاز آمادگی ها برای تبادله زندانیان بین دو طرف درگیر جنگ یمن خبر داده است.
یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که برنامه ایراد سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره این کشور در آخر ماه جاری میلادی تا هنوز پابرجاست. پیش از این نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که عضو حزب دموکرات و رقیب سیاسی دونالد ترامپ است، از آقای ترامپ خواسته بود که این سخنرانی را یا به تعویق بیندازد و یا تنها متن این سخنرانی را به کنگره ارسال کند. خانم پلوسی گفته بود که به دلیل مسدود بودن 1/4 بخش ادارات حکومت فدرال آمریکا به خاطر عدم تصویب بودجه، دونالد ترامپ باید در مورد سخنرانی سالانه خود در کنگره تجدید نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این خواست رئیس مجلس نمایندگان این کشور مانع سفر خانم پلوسی و هیئت همراهی او به افغانستان شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه امروز نیز با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در قطر دیدار کردند. بعضی از چهره های نزدیک به طالبان میگویند که خوشبینی در خصوص رسیدن به یک توافق احتمالی بین طرف های مذاکره کننده بیشتر شده، اما حکومت افغانستان با انتقاد تلویحی از طرز روند مذاکرات صلح میگه که ایالات متحده و سایر متحدین کابل میتونند که تسهیل کننده روند صلح باشند، اما تصمیم نهایی باید از سوی هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گرفته شود. در زمینه حسیب مودودی گزارش دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
امروز برای سیومین روز پیهم نمایندگان امریکا و گروه طالبان در قطر دیدار و گفتگو کردند. طالبان با پخش اعلامیه گفتند که خروج نظامیان خارجی از افغانستان و اینکه یک افغانستان پس از توافق صلح هیچ کشوری را تهدید نخواهد کرد، اجندای این دور گفتگوها با امریکا بوده است.
د سوری مذاکرات و دروازه نه طالبانو تړلې ده نه امریکا تړلې ده، او دا آسان نه ده چې په یو ناست او سو ناست کې به نتیجه ته رسیږي. دا به دوام کوي. ښه خبره دا ده چې خلیلزاد یو ښه کار وکړي چې قطر ته ولاړی او بیرته طالبانو سره حالات چې خرابې تر روانو هغه جوړ کړو. زه امیدوار یم چې دغه سناست بل اخره نتیجه ورکوي.
تا کنون جزئیات کامل این گفتگوها پخش نشده است، اما در کنار بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان، حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و رهایی زندانیان طالب از خواستهای عمده گروه طالبان در چندین دور مذاکرات با امریکا بودند. در این میان حکومت افغانستان میگوید که تصمیم نهایی درباره صلح و توافق با طالبان باید از سوی هیئت مذاکره کننده دولت گرفته شود.
هر گونه تصمیمی که اتخاذ میشه در پیوند به چگونگی رسیدن به صلح از جانب هیئت مذاکره کننده حکومت اتخاذ میشه. همکاران بین‌المللی ما که ما تلاش هایشان تشکر میکنیم، این تلاش ها را هم به خیر افغانستان هم به خیر منطقه و امریکا میدانیم. اونا تسهیلات را فراهم میکنه، اما سرانجام باید گفتگوی مستقیم آغاز شوه و ما تصمیم را اتخاذ کنیم.
گفتگوها میان امریکا و طالبان و احتمال یک توافق میان دو طرف همزمان است با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. حکومت گفته که اداره موقت و آنچه که افغانستان را به عقب برگرداند را نمیپذیرد. آگاهان هم میگویند که گفتگوها میان امریکا و طالبان نباید به توافق بیانجامد که عملی ساختنش دشوار باشد.
تمام از این موضوعات میشه که به نتیجه مثبت ما به او برسیم، هم در ارتباط به خروج عساکر امریکایی و کشورهای ائتلاف جنگی در افغانستان و هم در ارتباط به موضوعات آزاد شدن زندانیشان یا بیرون شدنشان از دسیسیا، و فقط فقط این در ارتباط در تای عموم مذاکرات مستقیم بین طالبا و افغانستان ممکن است جانب حکومت افغانستان.
این چهارمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با گروه طالبان است. گفتگوهایی که حکومت میگوید زمانی از سوی مردم افغانستان جدی گرفته می شود که زمینه آغاز مذاکرات مستقیم میان کابل و طالبان را فراهم سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز چهارشنبه نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سه ولایت پنجشیر، کاپیسا و سرپل را اعلام کرد که تفاوت چندانی با نتایج ابتدایی آنها ندارد. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می‌شنویم.
گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه طی نشست خبری در کابل نتایج نهایی سه ولایت پنجشیر، کابل و سرپل را اعلام کرد که فرق چندانی با نتایج ابتدایی نداشت. مطابق این اعلامیه کمیسیون، از ولایت پنجشیر آقای زل محمد زلمه نوری و خانم قاضی راحله سلیم، از ولایت سرپول آقایان محمد اکبر سلطانزاده، سید محمد حسن شریفی بلخابی، حمیدالله بیگ، حاجی سید حیات الله عالمی و خانم عزیزه جلیس، و از ولایت کاپیسا آقایان میرداد نجرابی، انجینر میر حیدر افضلی، محمد اقبال صافی و خانم خدیجه الهام خلیلی توانستند به مجلس راه یابند. کمیسیون انتخابات در این نشست خبری در محضر خبرنگاران مصوبه را تصویب کرد که مطابق آن کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است که مطابق به جدول زمانی ارسالی کمیسیون مستقل انتخابات به شکایات مردم رسیدگی نماید. آقای صیاد رئیس کمیسیون انتخابات یک بخش از مصوبه را چنین قرائت کرد:
از کمیسیون شکایات خواهش ما است که مطابق جدول و مطابق تایملاینی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به اونا شریک ساخته شده، باید به زودترین فرصت به شکایات مردم رسیدگی کنه و نتایجش به ما شریک بسازد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست خبری از شرکای انتخاباتی حکومت و جامعه بین‌المللی خواست که در مورد فراهم کردن بودجه انتخابات ریاست جمهوری 29 سرطان سال آینده باید به کمیسیون اطمینان بدهد. آقای سیاد دلیل نگرانی خود را بیان نموده افزود تا هنوز در رابطه با فراهم کردن بودجه انتخابات که از وظایف حکومت است فقط وعده داده شده است باید اطمینان کلی بدهد. رئیس کمیسیون انتخابات از نهادهای جامعه مدنی و ناظر انتخاباتی نیز گله کرد که این نهادها زمانی که میخواهند از دونرها پول دریافت کنند با کمیسیون انتخابات و روند انتخابات همکاری میکنند، در غیر آن با اظهارات غیر مسئولانه اذهان عامه را مغشوش مینمایند.
خواهش ما از اونایی است که با کمیسیون نظریات خود شریک بسازه و اینا همکاری جدی داشته باشه، به جایی که اظهارات غیر مسئولانه را انجام بده و اذهان مردم افغانستان مغشوش بسازه.
دکتر علی رضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در پاسخ به اظهارات امروز رئیس کمیسیون انتخابات گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی ملزم و مکلف و پیروی از جدول زمانی یا تایملاینی است که در قانون برایشان مشخص شده است، نه آن جدول زمانی که کمیسیون انتخابات فرستاده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی بر اساس تایملاین کمیسیون انتخابات روان میکنه و کار نمیکنه و تقویم قانون برش مشخص کردن نهاد قانونی رسیدگی به شکایات و اعتراضات را و خوشبختانه تا کنون همین موارد را که انجام داده در نهاد قانونی انجام داده و ای که در اعلان نتایج ابتدایی کمیسیون محترم انتخابات تاخیر داشته او تقصیر کمیسیون شکایات نیست.
آقای روحانی به ادامه گفت که تا کنون هیچ تاخیر در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی رخ نداده است و بر وقت مطابق مدت زمانی که در قانون مشخص شده است بررسی و رسیدگی ها صورت گرفتن و این تاخیر صحبت می شود ناشی از تأخیر در اعلام فهرست نتایج ابتدایی انتخابات است که از جانب کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت و همچنان تأخیر در بازشماری آرا که آن هم از جمله وظایف کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. از سوی دیگر یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد ناظر انتخابات موسوم به فیفا نیست در پاسخ به اظهارات امروز رئیس کمیسیون انتخابات که نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی را به جای شریک ساختن نظریات خود با کمیسیون اظهارات غیر مسئولانه می نمایند گفت ما قصد نداریم که افکار عامه را مغشوش بسازیم، بلکه عملکرد و ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات باعث مغشوش شدن افکار عامه شده است.
نه افکار عامه را ما مغشوش نساختیم، افکار عامه را اینها به اساس مدیریت ناسالمشان، به اساس حرکاتی که خلاف قانون انجام دادند، به اساس امو فیصله های غیر قانونیشان که مردم از حق رایشان محروم ساختن و پروسه را به قرقرا کشانیدن، اینها باید به قسمت جاوگو پاسخگو باشن برای مردم.
آقای سیاد یک بار دیگر اشاره به اصلاحات و تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی گفت که اصلاحات را خود کمیسیون از داخل شروع کرده است و تغییر چهره ها معنای اصلاحات را نمی رساند و هیچ دردی را درمان نمی کند و کمیسیون این تجربه تلخ را یک بار آزموده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari. شنوندگان عزیز، طبق گزارش ها یکی از طراحان حمله بر پایگاه امنیت ملی در میدان وردک کشته شده است. ظفر بامیانی خبرنگار ما از محل با ما در تماس هستند. آقای بامیانی، آخرین یافته های شما از حمله گروهی مهاجمان انتحاری طالبا به یک واحد امنیت ملی در ولایت میدان وردک چی هست؟ لطفاً ما را در جریان قرار بده.
بله، با سلام خدمت شما خانم عزیزی و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز اعلام کرد که حوالی ساعت 11 شب گذشته در اثر ضربات هوایی که از طرف قوای هوایی افغانستان راه اندازی شده، یک فرمانده طالبا که به نام نیمان یاد میشه و به شمول 7 نفر دیگه در میدان شهر در میدان وردک کشته شده و این فرمانده طالبا طراح اصلی حمله روز دوشنبه در قرارگاه قطعه خاص نیروهای امنیت ملی را داشت که از اثر او حمله بر اساس آماری که ریاست عمومی امنیت ملی روز گذشته اعلام کرد 36 تن جان باخته و 58 نفر دیگه زخمی شده، اما آمارها در مجموع در رسانه های بر اساس اطلاعات که رسانه ها دریافت کردند ضد و نقیض هسته. برخی ها ای آمار حدود 60 نفر گفتن، حدود 45 نفر گفتن کشته شده از نیروهای پیتی خاص امنیت ملی و حدود 70 نفر دیگه زخمی شده. تازه ترین معلومات که ما گرفتم از مقام های محلی ولایت میدان وردک، آمار تلفات را اونا گرچن به شکل رسمی تایید نکردن، فقط همی آمار که 36 تنی که از سوی ریاست عمومی امنیت ملی گفتن ای را تایید کردن و گفتن که زخمی هایی که وضعیتشان وخیم بود در شفاخانه کابل انتقال یافته، از جمله در شفاخانه غازی امان‌الله خان، و شماری از زخمی ها که تعدادشان حدوداً در 15 نفر میرسه در شفاخانه پلیس ولایت میدان وردک هسته و گفتن که وضعیت از اینا چندان وخیم نیست. بر اساس
آقای بامیانی تشکر. یک تعداد برالاوی از این جریان که در رابطه با کشته شدن نعمان یکی از قماندان های طالبا بوده، تعدادی از باشنده های ولایت دایکندی اینا ادعا میکنن که در اثر زراسیر شدن برفکوچ 4 نفر از دیروز به این طرف زیر برفکوچ گیر ماندن. آیا جستجوها برای یافتن افراد مفقود شده هنوزم ادامه داره؟ ارقام جان باختگان ناشی از این برفکوچ به چه حد رسیده؟
بله تشکر. دقیقا این ساحه به نام روستای حصار روبات یاد میشه که در ولسوالی میرامور ولایت دایکندی هست و یکی از ساحات دوردست دایکندی حساب میشه. باشندهای محل میگن که روز گذشته حوالی ساعت 12 و جا باشندهای حدود 100 تن از باشندهای قریه حصار روبات تلاش داشتن تا مسیر قریهشان به سرک اصلی وصل بسازه و برف مسیر راه را پاک کنه، اما ابتدا 6 نفر زیر برف کوچ میشه که 2 نفر از طرف باشندهای محل نجات داده میشه، اما 4 نفر دیگه هنوز از سرنوشتشان خبر در دست نیستن. مقام های محلی تماسایی که ما داشتم تایید کردن، گفتن هنوز هم این 4 نفر در زیر برف گیر مونده، اما ساحه به دلیل از اینکه صعب العبور بعضی قسمت ها امکان بردن ماشینری و وسایل مثل موتر یا اسکاواتور چیزا امکان نداره، گفتن که مردم محل در تلاش یافتن ای افراد هسته که فعلا 4 نفر زیر برفکوچ گیر کرده. اما اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث دایکندی گفت که ممکن این 4 نفر به دلیل از اینکه بیش از 14 ساعت 15 ساعت میشه که زیر برفکوچ گیر کردن ممکنه تلف شده باشن.
خب از شما تشکر میکنم، با امید بهبودی وضعیت مردم در منطقه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. مقامات افغان اشتراک رهبران حکومت را در نشست مجمع جهانی اقتصاد برای جلب سرمایه گذاری ها مؤثر می دانند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با اشتراک نمایندگان سکتور خصوصی در این نشست فرصت های بیشتری برای جلب سرمایه گذاری ها ایجاد می شد. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان برای شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس سفر کردند. صمیم عارف معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که قرار است آقای غنی روز پنجشنبه نشست را در مورد اتصال منطقوی و نقش افغانستان در آن در نشست مجمع جهانی اقتصاد رهبری کند.
رئیس جمهور نشست را رهبری می کند که موضوع بحث نقش افغانستان در اتصال منطقوی، خودکفایی افغانستان و رشد اقتصادی است و همین گونه رئیس جمهور در یک نشست از سوی رئیس مجمع جهانی اقتصاد با حضور رهبران اقتصادی جهان اشتراک خواهد کرد.
در نشست مجمع جهانی اقتصاد 3000 تن شامل رهبران کشورها، وزیران اقتصاد، تجارت و خارجه، نمایندگان سازمانهای جهانی و تاجران اشتراک می کنند. به گفته مقامهای افغان، رهبران حکومت وحدت ملی تلاش می کنند در جریان این نشست فرصتها و چالشهای موجود در افغانستان را توضیح دهند و توجه شرکتهای بزرگ را برای سرمایه گذاری در این کشور جلب کنند. فرید خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، ایران به صدای آمریکا گفت:
امیدوارستیم که افغانستان بتانه فرصت هایی که در افغانستان از نگاه اقتصادی سرمایه‌گذاری مساعد است یک دهان معرفی شود، و همچنان توقع ما رئیس جمهور از این نشستی است که مسائل افغانستان یا قضای افغانستان به سطح جهانی انعکاس پیدا بکنه و تمام کشورها هم از فرصت ها آگاهی پیدا بکنه.
یکی از اهداف این نشست رشد و هماهنگی با سکتور خصوصی است، اما نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان در این نشست اشتراک نکردند و در هیئتی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی را همراهی میکنند نیز نمایندگان سکتور خصوصی شامل نیستند. شفیق عطایی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای آمریکا گفت که این نشست میتواند برای رشد اقتصادی افغانستان کمک کند، اما حضور نمایندگان سکتور خصوصی این فرصت را بیشتر میساخت.
به نمایندگی سکتور خصوصی هم از افغانستان کسایی نمایندگی میکردن و فرصت ها افغانستان را در اونجا تشریح میکردن و همچنین چالش هایی را که ما داریم در عرصه‌ی رشد و انکشاف اقتصادی در افغانستان را اونجا تبیین میکردن، بیان میکردن، میتونه زیاد تاثیر بکنه و روی روند به اصطلاح جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جلب توجهی در رهبرهای ممالک.
حکومت و سکتور خصوصی افغانستان ظاهراً تلاش میکنند وضعیت اقتصادی این کشور بهبود یابد، اما بر بنیاد گزارش بانک جهانی در سال 2018 میلادی رشد اقتصادی افغانستان 2.5% پیشبینی شده است و هنوز هم بیش از نصف شهروندان این کشور در فقر زندگی میکنند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و ای هم آخرین گزارش این بخش. سناتوران دموکرات و جمهوری های کانگرس ایالات متحده توافق کردند که به خاطر خاتمه یافتن تعطیل قسمی حکومت فدرالی این کشور فردا روی دو مسوده رای گیری کنند. یکی از این مسوده ها پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ است که شامل تمویل برنامه ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو می شود، و مسوده دیگر پیشنهاد دموکرات هاست که قبلا از جانب مجلس نمایندگان کانگرس تصویب شده. بیاین که تفصیل بیشتر موضوع را از همکار ما سید عزیز الرحمن بشنویم.
سناتوران دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده توافق کردند که فردا روی پیشنهاد رئیس جمهور دونالد ترامپ که شامل تمویل برنامه ساخت دیوار مرزی با مکزیکو می شود رای گیری کنند. این مجلس قانونگذاری همچنان در نظر دارد که یک مسوده دیگر را نیز برای رای گیری پیشکش کند که به منظور پایان یافتن تعطیلی حکومت قبلاً از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است. این رأی‌گیری ها در حال صورت می‌گیرد که نانسی پلوسی، قانونگذار حزب دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس، دیروز گفت تا زمانی که حکومت دوباره فعال نشود، دموکرات ها به پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ رأی نخواهند داد.
ما نمیتوانیم برای رئیس جمهور گوش فرادهیم که هر بار ایراد دارد و میگوید که اگر مطابق میل او عمل نکنیم حکومت را مسدود خواهد کرد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً پیشنهاد کرد که اگر قانونگذاران دموکرات روی ساخت دیوار مرزی با مکزیکو موافقه کنند، او نیز اسناد آن عده از پناهجویان را برای 3 سال تمدید خواهد کرد که در ایام کودکی به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند. اما دموکرات های کانگرس این پیشنهاد را رد کرده اند، زیرا به گفته آنان این دونالد ترامپ بود که اسناد قانونی این طبقه پناهجویان را به اعتبار اعلام کرد.
به خاطر رد این پیشنهاد، دموکرات ها باید رقابت سیاسی با رئیس جمهور را مقدم تر از کارمندان حکومت، امنیت سرحدی و تمویل باثبات و قابل پیشبینی حکومت بشمارند.
میچ مکانل شام سه‌شنبه گفت که به خاطر پایان یافتن تعطیلی حکومت، مجلس سنا روی پیشنهادات هر دو حزب رای گیری خواهد کرد. این سناتور جمهوری خواه قبل از این گفته بود که رای گیری روی آن مسوده ها را اجازه نخواهد داد که مورد قبول رئیس جمهور نباشد. هر یک از این دو پیشنهاد به 60 رای ضرورت دارد. در صورتی که به هیچ یک از این پیشنهادات آرای کافی داده نشود، تعطیلی قسمی حکومت همچنان ادامه خواهد داشت.
شنونده های عزیز، برنامه مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 105 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.